اللهم اني افتته الثناء بحمدك. سلام. سلام و درود خدا، ملائکه و خلق خدا بر بزرگترین انسانی که بلندی و بزرگی و وسعت سینه و نگاه را معنا کرد. سلام و درود خدا و فرشتگان و خلق خدا بر انسانی که از شدت عدالتش در محراب عبادت به عرش و معراج رفت. سلام و درود همه انسانها نثار و ایثار حضرت آیت الله العظمی ابوالحسن علی ابن ابی طالب امام الانس والجان و امام العارفین و سالکین باد. در حالی که دلهامون محزونه از اینکه سال روز شهادت بزرگ مرد هستی حضرت علی ابن ابی طالب را پشت سر گذاشته ایم، در برابر همه عظمت او که نمیدانم هر کدام از ما چند ارزن از آن را دریافته ایم، تعظیم میکنیم و به روح بزرگ و قدسی او درود میفرستیم و هم از او میخواهیم که شفیع ما باشد نزد هر لغزشگاه و لغزشی و به طور خاص در پیشگاه حضرت کرام الکاتبین عز و جل. با این حس و حال این شبهای امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله به هدایت و عنایت حضرت رب جل و علا بحث و برنامه خوبی تقدیم حضورتون بشه.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام.
دیشب توفیق نداشتیم عرض سلام و ادب کنیم، اما امشب با یک شب فاصله خدمت شما هستیم برای ادامه مباحثی که برای ماه رمضان امسال و سال 90 آغاز کرده بودیم. برای امسال زیر موضوع کلی عرفان خدمت شخصیت‌های ارجمندی نشستیم و رسیدیم و مباحثی در این باره شروع کردیم، پرسش‌هایی رو طرح کردیم، پاسخ‌هایی گرفتیم. طی برنامه‌هایی هم که پخش شد به عرضتون رسوندم که از هر سو برای ما پیام‌های مختلفی از راه‌های مختلف رسید، انتقادها، پیشنهادها و در این حال پرسش‌هایی. از جمله انتقادهایی که شده بود عرض کردم، موضوع کارشناسی بود که خدمتشون میرسیدیم و متخصصینی که خدمتشون میرسیدیم، با این محوریت که اگر قرار بحث عرفان کنید آقایانی که دعوت کرده اید متخصص عرفان نیستند و یا اینکه متخصصان زبده‌تری هم وجود دارن که بشود از حضورشون استفاده کرد. من هم یه توضیحی پریشب در برنامه پریشب خدمتتون عرض کردم. یکیش این بود که ما به اقتضای این که روی شبکه اول یا روی شبکه یک تلویزیون که یک شبکه عمومی است و گروه‌های مختلف جامعه با میزان فهم‌های مختلفی پای تلویزیون هستن داریم بحث می‌کنیم، بنا نیست که بحث عمیق تخصصی جامعه مفصل و عمیقی مثلا به فراخور شبکه 4 تلویزیون انجام بشه. بر همین اساس نوعی از بحث که برای عموم قابل استفاده تر باشد و بر همین اساس با طرح پرسش‌های ساده برای دریافت پاسخ‌های قابل هضم برای عموم بحث می‌کنیم. روی این حساب اینطوری داریم بحث می‌کنیم. ضمن اینکه یه واقعیت‌هایی هم در جامعهمون هست، کژمژی‌هایی در این مسیر هست، کژفهمی‌ها، حتی کژآموزی‌هایی در این باب در جامعه رایج شده، متأسفانه دامن خانواده‌هایی رو گرفته. از طرفی هم یک حقیقتی داره مظلوم واقع میشه و داره بلکه تضییع یا ضایع میشه. وظیفه ما هست که وظیفه رسانه هست که درست رو تبیین کنه و معیارهای تشخیص درست از نادرست رو تبیین کنه برای کسانی که دوست دارن در مسیر حقیقت جویی، در مسیر سعادت جویی و سیر الالله جل و علا حق و درست رو انتخاب کنن. نمیگم حقتر و درستتر، برای اینکه به هر صورت اگه قرار در مسیر حق و سعادت قدم برداره آدم یک راه رو داره، یک الگو رو داره که همش حق است و درست است و غیر از او هرچه هست باطله، مگر اینکه متخصصان تعریف دیگری بکنن. حالا ببینیم بین برنامه چه میشه. به عرضتون میرسونم، امشب افتخار دارم در حضور استاد ارجمند و یکی از شخصیت‌های صاحب نظر در حوزه عرفان جناب آقای مهدی طیب هستم و آماده هستیم با ایشون درباره عرفان بحث کنیم. امشب احتمالاً فضا طوری خواهد شد که من یه سری از سوال‌هایی که از شب‌های اول تا پریشب داشتم رو از سر بگیرم، دوباره از حضور آقای طیب هم بپرسم به جهت تخصصی که در این باره داشتند و فرصت تعمق و تتبعی که داشتند. آقای طیب از مؤلفان این رشته هستند، دست به قلم هستند در این باره، تألیفات فراوانی داشتند و دارند، تعدادیش پیش روی من هست. از جمله برجسته های تألیف ایشان سر حقه که در بیان طریق وسطا و صراط مستقیم عرفانه. دوستان من حالا بهتون نشون میدن، من اینو بگیرم اینجا مثلا اون دوستانشون، و کتاب ارجمند شراب طهور سلوک در صراط مستقیم عرفان که کتاب برجسته سال هم شناخته شده، و چند تألیف دیگر. منتها این دوتا رو به طور شاخص اینجا میخوایم نشون بدیم، بیا به طور شاخص من این دو تألیف و این دو اثر رو نشون میدم که ملاحظه بفرمایید، و دیگه بریم سر بحثمون و گفتگویی که انشالله خواهیم داشت با جناب آقای طیب. آقای طیب سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، دعاتون قبول.
خیلی ممنون، من هم خدمت هست عالی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز برنامه شبها، روزداران و شب زندداران ایام و لیالی سلام عرض میکنم و ایام شهادت مولا الموحدین امام العارفین امیر المؤمنین علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبان و دلدادگان و دوستداران این تبلور عرفان و کمال انسانی تسلیت عرض میکنم. همینطور بزرگ میدارم لیالی قدر رو که دو شب از لیالی رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه مهمترین شب، یعنی شب 23 ماه مبارک رمضان هستیم. لیلة القدر شب احیاء، شب یقظه است. اگر در وادی عرفان یقظه نقطه آغاز تحول و سلوک هست، لیلة القدر شبی است که انسان بیدار میشه از خواب غفلتی که عمری در او بوده و یک تحولی رو آغاز میکنه. لیله نزول قرآن است در این عالم که عنصر بیداری و پی بردن به قدر خیشتن است. انسانی که قدر خود رو نشناخته و خود رو در شمار سایر موجودات عالم طبیعت به شمار آورده، در لیلة القدر است که قدر خیش رو میشناسد و به معرفت النفس راه پیدا میکنه که مقدمه معرفت الربه. و اگر گفته شده که مقدرات رقم میخوره در لیلة القدر، درک این حقیقت که اون چه خدا مقدر میکند زمین ساز تعالی ماست و اون چه که لازمه تعالی ماست متناسب است با حالاتی که در درون ما میگذره که متأثر از انتخابهای آزاد ما بوده، اون وقت میشه فهمید که وقتی که انسانی در لیلة القدر به خود آمد و تحولی در درون رو سبب شد، اونچه که در بیرون متناسب با درون خدا قرار است رقم بزند دگرگون خواهد شد و مقدرات جدیدی برای او رقم خواهد خورد. به هر حال 23 ماه مبارک رمضان روز بسیار عظیمی است که یوم القدر است، که در عظمت و قدر همتای لیلة القدر است و شب 23 ماه مبارک رمضان مهمترین لیالی قدر است. من یه هدیه رو فقط به ذهنم آمد که تقدیم کنم خدمت بینندگان عزیز و دوستداران وادی عرفان و سلوک الالله. به عنوان هدیه این برنامه، برای اینکه توفیق بزرگی رو از رهگذر این عمل خدا نصیب همه ما انشاءالله بفرماید، بزرگان سیر و سلوک توصیه میکنن به سالکان الله که یکی از مراقبه های عبادی که در شب 23 ماه مبارک رمضان سالک میتونه به اون بپردازه این است که نیمی از شب که گذشت با وضو سر بر سجده بگذارد و این ذکر رو 225 بار تکرار کند. داریم که وقتی این ذکر گفته میشه ملائکه نازل میشند و این فرد ذاکر رو در همون حالی که سر بر سجده داره با آب رحمت الهی جانش رو و وجودش رو میشویند از غبار معاصی، از غبار و کدورت توجه به عالم کثرت، و اون طهارت لازم رو خدای متعال نصیبش میکنه. ذکر این است: یا طهرو، یا طاهرو، یا طهورو، یا طیهورو، یا طیهار. این ذکر بسیار ذکر عظیمی است و اونهایی که موفق شدند در شب 23 ماه مبارک رمضان نیمی از شب گذشته با وضو در سجده این ذکر رو 225 بار بگویند تجربه کرده اند که چه آثار حیرت انگیزی در پی می آورد. خواستم این هدیه باشه از جانب برنامه شما برای بینندگان عزیز اهل احیاء و اهل مراقبات عبادی.
من میدونم که از همین الان بیننده ها شروع میکنن به پیامک زدن که این ذکر رو یک بار دیگه بگید، ولی این یک بار دیگه بگویید تا آخر برنامه ادامه خواهد داشت از طرف مردم. اگر میخواید که یه بار دیگه بفرمایید بفرمایید، اگر که نه
عرض میکنم خدمتون. حالا اگر آخر برنامه هم یادآوری فرمودید یه بار دیگه من تکرار میکنم. ذکر این است: یا طهرو، یا طاهرو، یا طهورو، یا طیهورو، یا طیهار. 225 بار در سجده با حالت وضو پس از نیمی از شب 23 ماه مبارک
نیمی از شب که میگیم، یعنی اگر 8 شب اذانه و 4 صبح اذان صبح، این رو نصف کنن.
بله، نیمه شب که طی شد بعد از نیمه شب دیگه حالا هر وقتی بله. توفیق حاصل شد این عمل انشالله انجام بشه. اینم هدیه کوچکی برای شما، اما دستاوردهای بسیار عظیمی داره این ذکر و انشالله در تجربه خود عزیزانی که موفق هستن احساس خواهند کرد. من در خدمت شما هستم برای این که در حد بضاعت مزجاتم پاسخ سوالات حضرت عالی رو تقدیم کنم.
شاید بخوام آقای طیب به گفتگوم رو از همین جا شروع کنم، از همین ذکر و توصیه به ذکر یا ذکر و ذکری خاص که در کتاب‌های در دسترس عموم وجود نداره، در کلاس‌های در دسترس عموم و به آسانی در دسترس وجود نداره، با گذراندن چند واحد یا چند ترم عرفان نظری به دست نمیاد و جز از زبان بعض از خاصان این نوع ذکرها یا این ذکر حتی شنیده نمیشه و بعد تعدادهای ویژه داره، مثلا 225 و امثال اینها، و بعد زمان و شرایط خاص داره. این رو نمیپرسم الان، مقدمه بر این رو میپرسم آقای طیب. ما تو این شبها اظهارات صریح و نسبتا تندی و در باره عرفان شنیده ایم، اظهاراتی که به برنامه رسیده و خیلیش هم نرسیده دل خیلی عرفان رو رنجانده و هنوزم ادامه خواهد داشت، یعنی خواهد رنجان. من که حتما قد و قوارم نیست که در این باب ریشی بجنبانم، اما به هر حال کسانی هم که پاسخ پرسش‌های ما رو دادن تخصص جدی در دین داشتن، برای همین هم انتخاب شدن برای اینکه پشت تلویزیون حاضر بشن. ولی دوباره میپرسم عرضم رو که عرفان چی آقای طیب؟ آیا نوعی از اسلام است؟ شاخه ای از اسلام است؟ و روشی از دین مداری که اسلام مداری باشد هست؟ و آیا در دینهای دیگر عرفان و گرایش عرفان و عرفانگری وجود نداره یا داره؟
بله، پاسخ سوال از تالی رو از منظرهای مختلف میشه بهش پرداخت. اگر در داخل حوزه اسلامی بخوایم پاسخ بدیم، خب دامنه محدودتری رو داریم، اما فراتر از اسلام اگر بخوایم بریم، ببینید ریشه عرفان به یک تشنگی باطنی و درونی و فطری انسان برمیگرده. لذا شما حتی در خارج از حوزه ادیان الهی هم عرفان رو میبینید، یعنی کاوش‌های بشر برای پی بردن به این سوال که حقیقت هستی من چیست من چگونه به وجود آمدم، برای چه به وجود آمدم، زندگی من در چه مسیری باید سمت بگیره، برای ایفای چه نقشی در هستی اساساً من پدید آمده ام، برای ایفای اون نقش چه استعدادها و ظرفیت‌هایی در درون من قرار داده نظام آفرینش و این استعدادها چگونه قابل شکوفا شدنه و این توانمندی ها رو چگونه باید سازماندهی کنم، برنامه ریزی کنم تا به اون غایت و هدف نائل بیام. اینها سوالایی است که تو وجود بشر بوده. شعرا هم اشاره کردن، سالها ذکر من این است و یا روزها ذکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. به هر حال این سوال چون در وجود انسان بوده، حتی خارج از حوزه دین شما با پدیده عرفان آشنا هستید، کاوش هایی که بشر و تلاش هایی که کرده برای کشف حقیقت وجود خودش و از اون طریق هستی عالم رو شناختن.
اون هم اسمش عرفانه.
بله اون هم عرفانه، یعنی در واقع منتها حوزه عرفان رو شما میتونید تقسیم بکنید به عرفانی که در قالب ادیان آسمانی، ادیان توحیدی مطرح شده و عرفان هایی که در سایر در واقع حوزه ها مطرح است. منتها مثل واژه دین میمونه، شما واژه دین رو قرآن کریم هم برای ادیان شرک به کار برد، هم برای ادیان توحیدی، لکم دینکم ولی دین، در واقع هم به کافرون آیینشون رو دین مینامه و هم به در واقع مؤمنین و موحدین، کما اینکه در آیه الکرسی هم شما پیروان هر دو این طریقت رو مؤمنان مینامید، یه عده مؤمنان به طاغوتن، یکی عده مؤمنان به خدای متعال. بنابراین خیلی حراس نباید داشته باشیم از اینکه این واژه ها فراتر از حوزه ادیان آسمانی به کار بره و واقعا وجود داره و این تلاش هایی که بعضن کاملا صادقانه صورت گرفته ولو خارج از حوزه دین به دستاوردهای به نسبه ارزشمندی هم منتهی شده. این نیست که ما بگیم عرفان دستاوردهاش منحصر به ادیان آسمانی بوده، اما خب یقینا غنی‌ترین، خالص‌ترین در واقع جلوه عرفان در قالب ادیان توحیدی است. علتش هم همینه که در واقع توحید ریشه در فطرت بشر داره و قبل از اینکه ادیان آسمانی هم بیایند این فطرت انسان رو به خدا متوجه میکنه. لذا کسانی که خارج از حوزه دین حتی به این در واقع طلب ذاتی و فطری خودشون پاسخ گفتن، تا حدودی تونستن راه معرفت رو طی بکنن. اما ادیان توحیدی در واقع از جانب خدای متعال آمدن تا این نیازی رو که در آفرینش در درون انسان و در جان انسان نهاده شده به غنی‌ترین و زلال‌ترین و رساترین صورت خودش پاسخ بگن. همه ادیان، همه انبیای الهی، قرآن کریم می‌فرماید که آمدن دعوت اصلیشون دعوت به توحید بود و فلاح و رستگاری انسان رو در رهگذر همین حقیقت توحید معرفی کردن. این جمله معروف رو از پیغمبر اکرم کتب احادیث نقل کردن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب توحید به معنی یکی کردن و یکی دانستن است. خب یکی کردن چی؟ آیا خدا رو میخواییم یکی بکنیم علیه بالله؟ نه، یکی کردن خیشتن. لذا در مسیر عرفان انسان میره به سمت این که این نفاق و شکافی که بین ظاهر و باطنش هست، بین لایه‌های مختلف وجودیش هست، که حالا نمیخوام وارد بحث‌های تخصصی بشم که ظاهر و باطن و لایه‌های دیگر، قلب و عقل و روح و سر و خفی و اخفا، این لایه‌های مختلف وجودی انسان اگر یک دست بشه و یک پارچه بشه که این همون رسیدن انسان است به یگانگی در وادی سلوک، به چه مراتبی از معرفت الله میتونه این سالک دست پیدا کنه.
خب این نگه دارید لطفاً فرمش. ادامه فرمایشاتون در مورد توحید رو و توضیح که میخواید فرمایید. اما یک سوال من ماند که این مکتب است، مشرب است یا نوعی سیر و حرکت به سمت حقیقت و حقیقت جوییه؟
حقیقت عرفان یه سیرورته، یک تحوله در انسان. گرچه ما عرفان نظری رو داریم که شبیه فلسفه، قابل درس آموزی است و قابل به خاطر سپردن و حفظ کردن مطالبش. این شبیه حکمت و فلسفه است عرفان نظری. اما اون چیزی که حقیقت عرفان است، دستاورد سلوک عرفانی است، دستاورد تحول و سیرورت انسان است در مسیر عبودیت حق متعال. و نتیجه این در واقع حرکت و سیر میرسد به یک تجربه با همه هستی، نه فقط دانستن در محدوده ذهن
معلومات.
احسن دریافت و وجدان و ذوق و چشیدن لمس. و لمس کردن این که هستی حق مطلق خدای متعال است و همه عالم جلوات حضرت حق است و جز یک حقیقت اصیل و پایدار در عالم وجود نداره. همه عالم نمودی است از اون بود مطلق و واحد در هستی.
خب.
بنابراین عرفان دستاورد یک حرکت، یک سیرورت، یک تحول انسانی که اسیر عالم کثرت است، در واقع از رهگذر سیر و سلوک عارفانه از این اسارت در میاد و به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. همه ما سوى الله در مراتب فاعلیتش، اثر بخشیش، تو در مرتبه اسماءش و صفاتش همه فانی و مندک میشن در فاعلیت حضرت حق، در صفات حضرت حق، در اسماء حضرت حق و نهایتا تو مرحله توحید ذاتی در ذات حق متعال.
خب اشاره فرمودید که این احیانا پیش از اسلام در ادیان دیگر هم بوده، همزمان با اسلام یا پس از اسلام هم در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی بوده و هست. میدانیم هم بودایی ها و هندویی ها و مشارب دیگر و مکاتب دیگر، چه مشرب باشند و مسلک باشند و چه دین باشند، اینها هم هستش. اما یک، آیا اینها هم به دنبال حقیقت این روش رو تأسیس کرده اند و آیا حقیقتی که اسلامیون برای خود تعریف میکنند یا برای اهل این مشرب و مسیر تعریف میکنند با اون حقیقتی که اونها تعریف کرده اند یکیست، یا هیچ که حقیقت رو ندونسته چی هست و هیچ اینو بگیم مثلا چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن؟
عرض کردم خدمتون که خود پدیده عرفان نتیجه یک تشنگی و آتش درونیه در انسان برای پی بردن به رازهای هستی. بنابراین این جریان عرفان که تو تمام در واقع اقوام و ملل عالم شما میبینید نمودی ازش، چه با گرایش های دینی و ادیان آسمانی و چه بدون اونها، در واقع ریشه از فطرت انسان میگیره. پس این از این منظر، منتها در این تلاش ها وقتی که رهبری و هدایتگری و ارشاد انبیای الهی در واقع نقش پیدا میکنه، این راه بدون انحراف، بدون افتادن به پرتگاه های بین راه، بدون در واقع مبتلا شدن به برداشت های نادرست از تجربه های عارفانه و امثال اینها، در واقع این به دست میاد. انبیای الهی که آمدند بشر رو راهبری کردند، راهنمایی کردند، ارشاد کردند در مسیر معرفت الله و معرفت النفس که مقدمه معرفت الرب، به گونه ای که اسیر هیچ گونه اشتباه و در واقع به دام هیچ گونه در واقع انحرافی نیفته و لغزشی نیفته. این تفاوته و الا همه به دنبال اون حقیقتن. اگر در ادیان آسمانی شما عرفان رو میبینید، البته خب ما میدونیم که امروز تنها دین آسمانی که از دستخوش تحریف و در واقع انحراف و نقصان مسون مانده دین اسلامه، همونطور که سایر ابعاد ادیان آسمانی قبل مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل آیین زرتشت و امثال اینها دوچار تحریف شدن، بخشهایی از حقایق آسمانی از اونها افتادن، بخشهایی از اوهام و خرافات بشری وارد متون دینی این مذاهب شدن که به روشنی قابل پی بردنه، همینطور در حوزه عرفان هم همین اتفاق افتاده. ولی عرفان راه انبیاست، در واقع حالا انشالله وارد این بحث که شدیم میگیم که عرفان چیزی جز حقیقت دین نیست. انبیای الهی هدف قائیشون تو بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من توصیه میکنم تفسیر سوره حمد ایشون رو آخرین در پایان جلسه چهارم ایشون به این نکته میپردازن که انبیا نیامدن نظامات اجتماعی درست کنن، انبیا نیامدن شریعت بیارن، انبیا غایت در واقع حرکتشون این بود که انسان بالقوه رو انسان بالفعل کنن، انسان رو به معرفت الله نائل کنن و این همون عرفانه. در واقع هدف همه انبیا، هدف موسی کلیم علیه السلام، عیسی ابن مریم علیه السلام و هدف پیغمبر خاتم که افضل انبیای الهی صلی الله علیه و آله و سلم همین حقیقت بوده. بنابراین یقیناً در همه ادیان آسمانی در دورانی که با خلوص خودش بوده عرفان خالصی هم بوده. البته سیر عرفانی در سایر انبیا به قله‌ای که در شریعت خاتم و در واقع آیین پیغمبر اکرم رسیده قطعا دست نیافته، به مراحل پایین تری متوقف.
اشاره هم فرمودید که پاره هایی از سلوک دیگر عارفان در دیگر ادیان و دیگر مکاتب قابل تایید ممکنه باشه ها؟
بله بله یقینا، یعنی نمیشود در واقع همه اون چه که در تجربه های عرفانی حتی مکاتب عرفانی غیر دینی به دست آمده کلن رو مهر باطل زد. بعضا در تجربه هاشون به نکته های درستی هم رسیدن، کما اینکه آثار اینها رو اگر هستالی هم مطالعه بفرمایید میبینید که بعضا یه نکته هایی رو گفتن که عین آیه قرآنه. یعنی ممکنه این آدم اصلا هیچ اطلاعی از دینی به نام اسلام، کتابی به نام قرآن نداشته، حتی ممکنه مال دوره های قبل از نزول قرآن کریم بوده، اما تجربه های عارفانه او یک حقیقتی رو در معرفت نفس و در معرفت هستی به او نشان داده که وقتی به زبان آورده امروز ما میذاریم کنار آیات قرآن یا کنار احادیث معصومین علیهم السلام، میبینیم عیناً بازگو شده یه همون حقیقت است به زبان اون قوم. در واقع
این عبارت
مطلق نیست که ما بگیم هر مکتب عرفانی خارج از حوزه در واقع اسلام هیچ حقی درش وجود نداره، اما حق و باطل به هم آمیخته است. اما راهی است بسیار دشوار، شاهراهی که اسلام باز کرده، نیاز ما رو به اون راه‌های پرپیچ و خم و پرخطر کاملا برطرف کرده و قطعا به اون قله‌هایی هم که عرض کردم اسلام میتونه انسان رو برسونه، اون راه‌های دیگر نمیتواند برساند، به علاوه همه خطرات و همه آسیب هایی که کجربی های عظیمی که تو اون مکاتب ظهور کرده بعضا در واقع گریبانگیر سالکی میشه که از اون طریق میخواد راه
بره. یعنی این عبارت دیگری از این است که اسلام کامل ترین دین و جامع ترین دین است، بنابراین مفاهیمی هم که ابلاغ و تبلیغ میکند دارای جامعیت برتر و کاملیت